این حمد و ثنای الهی بعد از شهادت به وحدانیت خدا و نبوت حضرت رسول، موعظه حضرت امیر هست که می‌فرماید اوصیکم عباد الله به تقوى الله التي هي الزاد. ای بندگان خدا، شما رو توصیه می‌کنم به تقوای الهی، اینکه از خدا بیم داشته باشید، پروا کنید، خدا رو در محاسبات زندگیتون جایی براش قائل باشید، تقوایی که زاد هست. در آیات قرآن و روایات بسیار تاکید شده که خیر از زاده از تقوا، بهترین رهتوشه برای سپردن راه آخرت و رسیدن به کمال مطلوب تقواست. رهتوشه است که انسان رو به مقصد میرسونه، زاد مبلغ، و پناهگاهی است که انسان رو نجات میده، معاذ منجه. دعا الیها اسمع دعا و وعاها خیر و وا. بهترین دعوتگر که حضرت رسول هست ما رو به این تقوا فراخوانده، و بهترین دریافت کننده که بنا به نقل بعضی ها اشاره به خود اون حضرت هست، یعنی امام، بهترین کسی است که این حقیقت دعوت نبوی رو دریافت کرده و اونها رو به بندگان خدا منتقل میکنه. دعوت به تقوا از سوی بهترین دعوتگر و دریافت اون از سوی بهترین دریافت کننده انجام گرفته. و اسمع دعایها و فاز واعیها، اون کسی که دعوتگر به تقوا بوده این دعوت رو به گوش مخاطبان رسونده، و اون کسی که دریافت کننده این بوده اون هم به خاطر این درک و دریافت به فوز و رستگاری رسیده. تقوای الهی این تأثیر رو داره که بندگان خدا و اولیا و دوستان پروردگار رو از حرام حفظ میکنه، و الزمت قلوبهم مخافته، خوف الهی رو به شکل مستمر و ملازم در دل اولیاء خدا قرار میده، و اینکه در دل انسان خوف الهی به شکل ملازم و همواره وجود داشته باشه ارزشمنده، نه اینکه انسان گاهی بترسه گاهی نترسه. تقوا سبب میشه که خوف الهی پیوسته ملازم دلهای متقین باشه. نتیجه این خوف خدا این میشه که حتی اسحرت لیالیهم، این خوف سبب میشه که شبهای اینها بیداره، روزهاشون تحمل کننده گرما و تشنگیه، یعنی به خاطر خوف خدا شبها به عبادت و تهجد میپردازن و روز هم روزه میگیرن و این تشنگی روزداری رو تحمل میکنن. و استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، و شتاب کردن به سوی عمل. کسی که عجل رو و مرگ رو دور بدانه و بگه حالا کو این که ما بمیریم، کو حالا عجل ما برسه، طبیعی است که به سوی عمل نیک و ذخیره سازی برای آخرت هم نمیشتابه. اما کسی که نسبت به عجل این احساس رو داشته باشه، هر لحظه ممکنه عجل فرا برسه و مهلت عمر به پایان برسه و زمینه اطاعت و بندگی از انسان گرفته بشه، کسایی که استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، مبادرت و شتاب ورزیدن به سوی عمل، و کذب العمل، آمال آرزوها رو تکذیب کردن، یعنی زیر بار آرزوهای اغواگر و دور و دراز و مشغول کننده نرفتند. فلاحظوا العجل، و نگاهشون به سمت و سوی عجل و پایان خطی بود که خدا برای هر کسی عجلی قرار داده.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر رو جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خوبان همراه، با توکل به خدای مهربان ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو در برنامه بعدی منشور امیر همراه با شما دنبال میکنیم.
علی 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 علی
پاشو رسیدیم، شما که هنوز خوابی، جا نمونی مسافر. این حرف راننده ها به مسافرایی که وقت رسیدن به مقصد هنوز خوابن. خدا کنه همه ما با ایمان و تقوامون تو راه زندگی تا رسیدن به مقصد نهایی جزء خواب زده ها و اهالی غفلت نباشیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یاور همه ی لحظه هاتون.
با خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
هر استان
مرد سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. ششمین روایتی که مورد استناد بعضی هاست برای اثبات ادعای خودشون بازگشت مجدد حکومت عباسیین، روایت پنجم را ما بررسی کردیم، اما سند اولش را اینه میفرمان. بعضی از فضلا میفرمان سند دومش هم بررسی کنیم. سند دومش را اونیست که دانی در سنن، از سنن الوارد فی الفتن و غوائلها، ایشون نقل میکنه عن ابن عفان حدثنا احمد حدثنا سعید حدثنا نصر حدثنا علی. این همه مشترکه. ابن عفان چند تاست، احمد مشترکه بین ده ها نفر، سعید همینطور، نصر همینطور، علی همینطور. این اصلا مشترکه بین ضعاف و مجاهیل و خیلی. تا میرسه حدثنا خالد ابن سلام الشامی. این آقا مجهوله. ما یه تتبعی کردیم، در مراجعه کردیم، در نظر انداختیم به کتب طریقین، طبق این مطالعه و تحقیق محدود ما نیافتیم، لم نعثر علیه فی کتب الفریقین، این آقای کی بود؟ خالد ابن سلام یا خالد ابن سلام هرچی باشد، اینو ما نیافتیم. حالا فاضل معاصر ببینن چیزی پیدا میکنن، ما در کتب، نه در کتب خودمون نه در کتب دیگر اندیشه هیچ نسبت به ایشون پیدا نکردیم. اما محمد حنفیه درش بحثی نیست. پس این با دو سندش مشکل داره، هم از نظر کتب ما، هم از نظر نظرات رجالین ما و رجالین خودشون. حدیث بعدی، یعنی حدیث شماره 6، این حدیث ها: و ربط اصحاب الرایات السود خیولهم بزیتون الشام و یهلك الله لهم الاصحاب و یقتله و عامت اهل بیته. هم اصحاب کشته میشه و هم دار و دستش. بله، علا ایدیهم، به دست رایات سود. حتی لا یبقا اموی منهم، دیگه امنیت از اینها سلب میشه، از امویین، الا هاربا و مختفی، یا فراریه یا پنهانه. و یسقط السعفتان یا شعبتان بنو جعفر و بنو العباس و یجلس ابن آکلت الاکباد على منبر دمشق، حکومت و حاکمیت سفیانی. و یخرج البربر الى سرة الشام، کجاست؟ بربر میان اونجا حاکم میشن، از این تفضیل دادن بر لیبی. فهو علامت خروج المهدی. خب تا برسیم به فقه الحدیث و توضیحات راجع به حدیث، اونی که شاهد بحث ماست میگه اذا رأیت رحابن العباس، اشاره به قدرت، حکومت، حاکمیت، بالاخره بست سلطشون. خب یکی از علامات، یکی از مطالبی در این روایت هست، بعد صحبت رایات سود میکنه، ها میگه ظافه هو علامت خروج مهدی. این روایت را استناد کردن به این روایت که مراد حکومت و حاکمیت مجدد این هاست. این روایت را کی نقل میکنه؟ ابن حماد در جلد 1 صفحه 314. بعد ابن حماد 314 حدثنا، حالا میخوانیم محور سوم سندش را. بعد از اونم عرف سیوطی الحاوی للفتاوى جلد 2 صفحه 69، باز از ابن حماد. عرف سیوطی میگه اذا دارت رحابن العباس، اینکه فاضل معاصر فرمودن یک کلمه دارت در اینجا ممکن هست. اذا دارت رحابن العباس و یسقط الشعبتان، در متن چه بود؟ از سعفتان، نتیجه یکیه، معنا یکیه. بعد از اونم برهان، البرهان فی علامات مهدی آخر زمان، متقی هندی صفحه 120، از ابن حماد نقل میکند. بعد از اونم ابن حجر در اقوال المختصر اینو مرسلن نقل می کند. بله، علامت خروجهی، خروج امام زمان، ان تدور رحابن العباس و یربط اصحاب الرایات خیولهم به زیتون شام الى آخر. این مصادر اهل سنت که در واقع همشون از یک جا نقل می کنند، از ابن حماد. از شیعه فقط ابن طاووس نقل میکنه، صفحه 24، و تصریح میفرماد عن ابن حماد، باز از ابن حماد، اذا دارت الى آخر. دیگه هیچ کس از علمای ما به این روایت اعتنایی نکردن و کرارن هم گفتیم اگر ابن طاووس هم اینها را میاره لا اعتقادن احتجاجن در مقام احتجاج بر طرف مقابله، نه اینکه خودشون این ست کتاب را همه مطالبش را اسنادش را نمیدارم مؤلفین را قبول داشته باشن، اینجور نیست، چنانچه خودشون هم تصریح میکنن که ما اینها را نمیاریم مگر به عنوان احتجاج بر طرف مقابل. خب حالا ما بگیم که هیچ کسی کتاب ابن حماد را ندیده، احدی از زمان بعد از ابن حماد ده ها صد ها هزار ها کتاب نوشته شده تا به امروز، بگیم هیچ کس کتاب ابن حماد را دسترسی به او نداشته است. خب تا ابن طاووس، بعد از ابن طاووس هم احدی به این کتاب دسترسی پیدا نکرده تا به امروز، اینجور نمیشه، دیدند و اعراض کردند. بسیار، حالا این روایت سؤال بخوانم برای شما سند رو. ابن حماد میگه که حدثنا عبدالله بن مروان عن ارطات عن تبیع عن کعب ولم یسنده الى النبی، حرف کعبه، اصلا به پیامبر نسبت نمیده، اصلا کعب پیامبر رو ندیده، یهودیه و یه سری از اسرائیلیات از ایشونه. خلاصه ما سند فرض کنید که همه این افراد رو ما قبول داشته باشیم، عبدالله ابن مروان قبول داشته باشیم، ارطات را قبول داشته باشیم، تبیع را که ناپسری به اصطلاح کعب الاحبار است اونم قبول داشته باشیم، فرض کنید فرض محال که محال نیست، کعب مورد توثیق و تأیید ما نیست، لذا این روایت از نظر سند هم یعنی حتی طبق مبنای خودشون ایراد دارد تا برسد به مبنای خود ما. تبیع کیه که از کعب نقل میکنه؟ هو تبیع ابن عامر الحمیری ابن امرأت کعب الاحبار، ناپسری کعبه، کان دلیلا للنبی، راهنما بلد چی بود زمان پیامبر اکرم، پیامبر عرف علی الاسلام فلان یسته زمان پیامبر اکرم، این بی سعادت اسلام نیاورد و اسلم در دوران اولی، وقد کان یقص عند اصحاب رسول الله، میرفت داستان براشون میگو، جلو ابوذر را گرفتن گفتن حسبنا کتاب الله، جلو امیرالمومنین و روایتش را گرفتن، اصلا به طور کلی جلو احادیث را گرفتن، به یه بهانه نگذاشتن احادیث پیامبر اکرم منتشر بشود، به اینها زمینه دادن که بیاید شما این نمیگم فرهنگ شبیخون فرهنگی را بیندازید، به اینها آقای طبیع و آقای کعب الاحبار. ابن سعد میگه که تابعیون من اهل شام، شامی ها مصیبت بودن و مصیبت هستن کسی قلم دست بگیره و از این بعد مطالعه کنه تاریخ اسلام، حدیث اسلام و تفسیر، نمیدونم برخبت به طور کلی فرهنگ اسلام، ببینین که این شامی ها چه کردن با فقه اسلام، چه کردن و همش هم با حمایت مالیه در درجه اول معاویه، بعدم کسانی که بعد از او آمدن. خلاصه آقای طبیع میگن کان عالما قد قرأ الکتب، کدوم کتاب؟ کتاب علی ابن ابی طالب را قرأ، به اصطلاح مصحف فاطمه را قرأ، نه همون کتاب های تحریف شده اهل کتاب، و سمع من کعب الاحبار علما کثیرا، خود کعب الاحبار کی هست که ازشون سمع علما کثیرا. ای تهذیب الکمال جلد 3 صفحه 204. الا این همین طبیعه هیچ توثیقی ندارد در کتب خود اهل سنت و کتب ما هم همینطوره. خب اما در ارتباط با فقه الحدیث این روایتی که نقل شد، رحا بن العباس که در متن ابن حماد دارت نبود، دارت رحا بن العباس. اذن ما ادلابلی احادیث در حدیث داریم اولو العزم من الرسل سادت المرسلین و النبیین، اولو العزم علیهم دارت الرحا. یعنی چه؟ ای علیهم دارت السماوات او السماوات مع الارض، آسمان ها و زمین به یمن برکت وجود اینها میچرخه. خب یعنی آسمان و زمین در تحت محور و امر اینهاست. باز در روایت دارد تدور رحل اسلام لخمس و ثلاثین سنه، بیان میکنه دوران الرحا قیل هو، این حرف مجموع البحرینه تریحی، قیل هو کنایت عن الحرب والقتال، شبهتها یا شبهها بالرحا الدائره التي تطحن، یعنی بالاخره جنگ ها و نمیدونم کشتار و امور تمام دست این هاست. خب در وصف صحاب دارد ابر، کیف ترون رحاها، وصف صحاب ای کیف ترون استدارت صحاب او مستدار من الصحاب. از ابن العربی نقل شده است که رحاها ای وسطها و معظمها، هرچه هست دارت رحا بن العباس کنایه از چیه؟ کنایه از اقتدار و سلطه و بست سلطه و در اختیار داشتن اموره. خب این روایت چی در چی بود؟ در این روایت اذا دارت رحا بن العباس آسیابشون بچرخه، یعنی حکومت، یعنی حاکمیت دستشون بیاد. خب این میشه علامت، البته نه حاکمیت اول، حاکمیت اول گذشت تمام شد، حاکمیت دومه که در کنار چی هست؟ در کنارش آمدن رایات سوده. من نمیدونم اگر توفیق بشود وقت اجازه بده من دوباره راجع به رایات سود یه مطالعه مجددی چون دارم یه بحث مجددی بکنم. یه رایات سود واقعا از جعلیات بین عباسه. قبل از بین عباس چند نفر ادعای کردن که بالاخره ما هستیم اصحاب رایات سود، جعلیات امویینه. اصلا جعلی این روایات در کتب ما هم هست یا نیست و مقصود کیه؟ در کتب ما هم یه دو سه تا روایتی هست، نه این که نیست. و اگر کتاب شرح الاخبار قاضی نعمان مصری رم جزء کتابهای خودی بدانیم که مورد اختلاف ایشون اسماعیلی است یا نه، اگر جزء که باز یه دو تا روایت دیگه هم اونجا هست، چهار پنج تا روایت، ولی من حیث المجموع روایات رایات سود خیلیه، شاید 19 تا 20 تا روایت باشه که ما نمیتوانیم اصلش را منکر بشیم. بحث در تطبیقه. قضیه رایات سود هم همینه. رایات سود برنامه شون تموم شده، آمدن رفتن یا نه؟ طبق این نقلی که الان خواندیم ذالک علامتی خروج مهدی، این رایات سود هم یکی از علاماته. آخر باید یک مقدار بیشتر در این بحث بکنیم. خب اما نسبت به چی بود زیتون ما نیافتیم. یه زیتون هست قریتون علا غرب نیل به سعید، این ربط به اینجا نداره، اینجا میگه زیتون شام. یه زیتونه هست، زیتونه با ت، موضع اون کان ینزله هشام ابن عبد الملک علیه ما یستحق، این انسان رزل، موضع اون کان یسکنه هشام فی بادیت الشام. بادیت الشام حالا نمیدونم همین طرف هایی که الان چیه، مناطق که اخیرا آزاد شده است، که مناطق بیابانیه، مدتی هم این محل چی میگن به اصطلاح جولانگاه داعشی ها بود، از همین در اندشتیه وسیع بیابانه، بله، و معمولا هم اونجا گرد و غبار رو نمیدونم طوفان های شنی و مدتی. خب زیتون شام ممکنه، ممکن است اون، بعد اینجا داره زیتونه، فلما عمر الرصافه انتقل الیها، رصافه را که در بغداد ساختن آمد این طرف، فکانت منزل و الان مات معجم البلدان. بله صفحه 163 جلد 3. خب این هم در ارتباط با مقداری از توضیحات راجع به حدیث. خب ابن آکلت الاکبادم که اشاره به جریان سفیانیه، از بنی سفیان معمولا این تعبیر را میکنن که مادرشون هند جگرخار، و جریان سفیانی عثمان ابن انبسه هم به اینها منتهی میشه. عثمان ابن انبسه اسم سفیانیه، از فرزندان خالده، خالد بله ابن یزید برادر معاویه، معاویه یه پسر داشت به نام یزید، یه برادر داشت قبل از اون به نام یزید که قبل از خودش حاکم شام بود، خیلی محدود حکومت کرد و بعد مرد. این از فرزندان اونه، لذا تعبیر ابن آکلت الاکباد میکنن. علایه از این نصی که ما خواندیم همون استفاده میشود که بعضی ها استفاده کردن، حاکمیت مجدد و همزمانی اینها عباسیین با امویین. ولی مشکل چیه؟ مشکل بله سندشه، و اصلا به پیامبر اکرم این روایت نمیرسد. حرفیز که ابوالاحمر زده الله بلای کتابهای محرف این مطلبی را گفته، ده ها حرف نامربوط را گفته، ده ها حرف محرف را گفته، این یکی از حرف هاست. ما نمیتونیم اینو به پیامبر نسبت بدیم، نمیتونیم به معصوم حرف ایشون رو داد. بله اگر شواهد دیگه هم داشته باشد، یعنی اگر روایات محکمی داشته باشیم که ما تا به اینجا ظاهرا یک روایت محکمی پیدا نکردیم، اگر روایت محکم از نظر سند، از نظر دلالت اعتبار داشته باشد، دلالتش هم روشن باشد، این روایت این حرف کعب را به عنوان مؤید قرار میدهیم، ولی اینم از رده خارج میشه. خب بعد از اون یکی دیگه از روایاتی را که با آن استناد میکنن، این روایتی است که اوسط طبرانی، طبرانی سه تا کتاب داره، یک کتاب های زیاد داره، کتاب معروف این سه تاست، المعجم الكبير 20 جلده، یعنی اصلا اساسا 25 جلده، 5 جلدش مفقوده، و معجم اوسط که اینه در دست ماست که چاپ 10 جلدی دارد، و معجم صغیر یک جلده. این روایت رو در معجم و خودمونم نیوردیم در معجم امام مهدی، در معجم اوسط ابن مسعود از پیامبر اکرم نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للعباس عموی پیامبر اکرم، فقط عبدالله ابن عباس را ارادت خاصی به ایشان دارین، اما به سایر بین عباس نه. شما اگر میخواید با شرح بله شخصیت ابن